ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 دقیقه شامگاه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران و هر جای دیگه این دنیا به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین. در این یک شنبه شب 30 شهریور 1393 برابر با 21 سپتامبر در تقویم میلادی، در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل میشنویم از ایران و جهان. من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه همراه شما هم. تهیه کننده این برنامه امیر مصدق کاتوزیانه و خبرها رو هم از مینا بهارمست خواهیم شنید.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی رهبران شورشیان شیعه حوثی و رئیس جمهوری یمن توافق صلحی با میانجوگری سازمان ملل امضا کردند. این خبر ساعتی پس از استعفای محمد سالم باسونده نخست وزیر یمن گزارش شده است. بنابر گزارش ها نخست وزیر یمن در نامه استعفایش به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری گفته بود برای هموار کردن راه امضای توافق میان حوثی ها و رئیس جمهوری از سمتش کنارگیری می کند. او در اینها رئیس جمهوری را به اقتدارگرایی متهم کرده بود. همزمان با حضور رهبران حوثی ها برای امضای توافق آشتی ملی با رئیس جمهوری در صنعا و استعفای نخست وزیر، جنگ شدیدی میان شبه نظامیان شیعه حوثی و شبه نظامیان سنی طرفدار دولت در صنعا رخ داد و برخی مراکز نظامی و ساختمان نخست وزیری به دست حوثی ها افتاد. بر اساس گزارش ها به نیروهای مسلح یمن دستور داده شده بود با حوثی ها درگیر نشوند. ترکیه میگوید در چند روز اخیر بیش از 100,000 آواری دیگر از سوریه وارد خاک این کشور شدند. به دنبال پیشروی گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کردنشین کوبانه یا عین العرب در مرز سوریه با ترکیه، هزاران نفر عمدتاً از کردها به داخل ترکیه گریختند. روز یکشنبه میان ماموران امنیتی ترکیه و کردهایی که در حمایت از ورود پناهندگان تجمع کرده بودند، درگیری‌هایی رخ داد. از روز پنجشنبه جنگ شدیدی میان گروه خلافت اسلامی و گروه‌های مسلح کرد در جریان است و ده‌ها روستای این منطقه به دست گروه خلافت اسلامی افتاده است. مذاکرات کارشناسی و دو جانبه هسته‌ای ایران با اعضای گروه 5 به علاوه یک روز یکشنبه هم در نیویورک ادامه دارد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک عضو هیئت ایرانی در نیویورک می‌گوید قرار است هیئت ایرانی با هیئت‌های آمریکا، روسیه و چین دیدارهای دو جانبه داشته باشد. خبرگزاری فارس نیز از گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همچنین عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران با هلگا شمید معاون خانم اشتون در روز شنبه گزارش داده است. بنابر این گزارش نشستی هم میان معاونان وزارت خارجه ایران با نمایندگان فرانسه، بریتانیا و آلمان در شنبه شب برگزار شد. هیئت ایرانی از روز جمعه مذاکرات کارشناسی و دیدارهای دو جانبه با اعضای گروه 5 علاوه 1 را در نیویورک آغاز کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور اعلام کرد و گفت نتایج رأی‌گیری در اختیار هر دو کاندیدا قرار داده شده و بعداً توسط کمیسیون انتشار خواهد یافت. احمد یوسف نورسانی رئیس این کمیسیون همچنین اعلام کرد که عبدالله عبدالله رقیب آقای احمدزی به عنوان رئیس شورای اجرایی این کشور انتخاب شده است. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو رقیب انتخاباتی ای صبح یک شنبه در کابل توافق دولت وحدت ملی امضا کرده بودند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای روحانی پیش از رفتن به نیویورک در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس شرکت و سخنرانی خواهد کرد. بر اساس برنامه تعیین شده در سازمان ملل، رئیس جمهوری ایران دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدیم، اما رویدادهایی که در این مجله شبانگاهی به اونها میپردازیم. پس از اختلافی چند ماهه بالاخره دو رقیب انتخاباتی افغانستان اشرف غنی احمدزای و عبدالله عبدالله توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در کابل به رادیو فردا میگوید
به خاطر حل مشکلات سیاسی و اقتصادی که خیلی دامنگیر افغانستان شده اینا با هم تفاهم کردند، اما زمانی که آبها از آسیاب ها بفته و فضا یک مقدار سرد شود روی تقسیم قدرت کشمکش ها با وجود خواهد آمد.
آمریکا در مذاکرات هسته‌ای به ایران پیشنهاد کرده است تزریق به سانتریفیوژها را متوقف کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید این پیشنهاد آمریکا یک کلاهبرداری مدرن است. قوه قضاییه از وزارت ارتباطات خواسته تا یک ماه دیگر شبکه‌های ارتباطی وایبر، تانگو و واتساپ را فیلتر یا رصد اطلاعاتی کند. بحران کم‌آبی در ایران هر روز شدیدتر می شود. دولت تصمیم گرفته مشترکان پرمصرف را اول جریمه کند و بعد اگر صرف جویی نکردند آبشان را قطع کند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران جزئیات بیشتری خواهد گفت.
ما حتی از یک کشور پر آب مانند آلمان هم بیشتر آب مصرف میکنیم.
و دیگر گزارش‌های مجله شبانگاهی ما با وجود آتش‌بس در شرق اوکراین درگیری‌های پراکنده میان جدایی طلبان و دولت اوکراین همچنان ادامه دارد. حتی تبادل نیروهای دولتی هم هدف شبه نظامیان قرار می‌گیرد. گزارش‌های بیشتری هم داریم البته که اگر با ما بمونین می‌شنویم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید پس از ماها اختلاف اشرف غنی احمدزای و عبدالله عبدالله دو رقیب انتخاباتی افغانستان صبح یک شنبه در کابل توافق دولت وحدت ملی رو امضا کردند. در حال حاضر اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری جدید افغانستان و عبدالله عبدالله هم رئیس شورای اجرایی افغانستان. چند ساعت پیش گفتگو کردم با نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در کابل و تحلیل او رو پرسیدم از این توافق.
نقش مصلحت ها تا اندازه زیاد را و چند زنی های پشت پرده باعث شد که دیگه کمتر از قوت حقوقی به مسئله انتخابات افغانستان دیده شود و بیشتر به اساس یک مصلحت فعلا نتایج انتخابات اعلان شده و ما امیدوار هستم که دوام هم داشته باشد، چه اکثریت مردم همین انتخابات و نتایج انتخابات با شک و تردید میبینن و فکر میکنن که چون از یک برایند حقوقی سر بالا نکرده احتمال زیاد داره که با کشمکش های در آینده امراه باشه، اما اجالتا بر نرم ساختن و آرام ساختن فضای سیاسی افغانستان این انتخاب و این نتایج تا اندازه زیاد را تاثیرگذار خواهد بود. اما من آینده را زیاد خوشبینانه نمیتونم قضاوت.
خب خودتون هم به مصلحت های اشاره کردید آقای محمود، اما به نظرتون چه چیزهایی میتونه این آشتی رو تهدید بکنه؟
خب اول بخش مدیریتی است. مصلحت های مدیریتی هنوز هم واضح نیست، یعنی آن چیزی که از لحاظ مدیریتی بین از اینا تقسیم شده معلوم نیست که کی شخص قدرتمند در داخل دولت خواهد بود. با مسئله دوم تقسیم قدرت است. تقسیم قدرت هرگاه صورت بگیره هر جناح کوشش میکنه مورهای خودش را بره، بعدها در حد نفع کردن این افراد باید که از طرف تصمیم بگیره که زیاد میرم مشکل میبینم که از طرف بتونن به هم تفاهم برسن. اگر شما بخواین یکی از موره های دکتر عبدالله را پس بکنین شاید که عبدالله مخالفت بکنه و هرگاه عبدالله بخواید که یکی از موره های اشرف غنی را قبل بزنه اشرف غنی مخالفت میکنه. یعنی من زیاد باور ندارم که دوستی و ائتلاف از اینا کانکریتی باشه و تا چند روز پیش هم اختلافات از اینا خیلی داغ و خیلی گرم بوده. اجالتا به خاطر حل مشکلات سیاسی و اقتصادی که خیلی دامنگیر افغانستان شده اینا با هم تفاهم کردن، اما زمانی که آبها از آسیاب ها بفته و فضا یک مقدار سرد شود روی تقسیم قدرت و روی پاسخدهی به مقام ارشد ما مطمئن هستیم که یک مقدار کشمکش ها با وجود خواهد آمد که این اجتناب ناپذیر است و شد علل اختلاف بعدی از امین اختلاف شود.
آقای محمود چرا به نظرتون نتایج نهایی بازشماری ها را بالاخره به صورت رسمی اعلام نشد از رسانه ها یا به مردم در مورد این نتایج رسمی هیچ اطلاعی داده نشد که بالاخره هر یک از نامزدها چه رأی داشتن، چه میزان بود رأیشون؟
خب یک بخش از چنزنی ها فکر میکنم که بیشتر روی امید کم و کیف خود ارقام بازنده و برنده بود. یک طرف از کسانی که گویا در رایش دستکاری شده او ادعا داشت که اگر یا فکر میکنم ادعا میکرد که اگر نتایج انتخابات با این ارقام که در دور اول اعلان شده بود اعلان شده این میتونه سر روحی طرفدارانشان تأثیر گذار باشه و بیشتر اونا را تحریک بکنه و فکر میکنم یکی از بخشای مذاکره و چنزنیشان هی بود که نباید ارقام بیرون درز بکنه و باید گفته نشه که بعد از بازشماری رای ها و کدام حد بود، چون یکی هیچ دقیق نبود که چقدر اینا در کارشان شفاف هستن و از طرف دیگه به هر اندازه یک بازنده و برنده اینا میتونستن روی ارقامش کار بکنن وقت هم میگرفت و در نهایت ولو که با کم تفاوتی رای لارم نکردن احتمال این که سرصداهای بلند شود زیاد بود. من فکر میکنم دو طرف به این نتیجه رسیدن که خب اعلان خواهیم کرد که دکتر احمدزای برنده است، همه روی فیصدی بازنده و برنده بحث نخواهیم کرد تا هی که همون تحریکی که میتونه برای بعض ابزار ایجاد کنه او از پیشان گرفته شود و فکر میشد که اگر بازنده با هر رأی که رأیش اعلان میشه احتمالا برایش کسشان خواهد بود. روی اساس تصمیم مصلحتی بعدی همی بود که صرف اعلان شود که آقای احمدزاده برنده است.
نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در کابل بود و تحلیل خودش را از امضای توافق دولت وحدت ملی بین دو رقیب انتخاباتی افغانستان میگفت. اما در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک، آمریکا از ایران خواسته تزریق به سانتریفیوژها را متوقف کنه. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد رو یک کلاهبرداری مدرن میدونه. جواد کوروشی گزارش میده.
روز یکشنبه در اولین واکنش مقام‌های ایرانی به پیشنهاد آمریکا برای خط اتصال سانتریفیوژها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای پایبند منطق است و مذاکرات هسته‌ای باید با یک مقررات بین‌المللی که برای همه کشورهای یکسان است انجام شود و نه با گردن‌کشی و گران‌فروشی. علی لاریجانی بدون اشاره به پیشنهاد آمریکا در مورد سانتریفیوژها گفت این هم یک نوع کلاهبرداری مدرن است و ایران محدودیت اتمی را فراتر از مقررات نمیپذیرد.
ایران در مذاکرات هسته‌ای پایبند منطق است و علاقه‌ای به کرشمه‌های بی‌خاصیت سیاسی آمریکا ندارد و اگر واقعا معتقد به این خط و نشانه‌ها هستند چرا دنبال مذاکره می‌گردند؟ این چه مذاکره‌ای است که نتیجه آن از قبل با خط و نشان مشخص می شود.
روزنامه نیویورک تایمز و پس از آن خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه از قول منابع دیپلماتیک که نام آنها فاش نشده است گزارش دادند که واشنگتن در حال بررسی طرح جدیدی برای پیشنهاد به ایران است که تمرکز آن بر قطع اتصالات تزریق به سانتریفیوژها است بدون اینکه شمار سانتریفیوژها کاهش داده شود. موضوع شمار سانتریفیوژها از جمله موضوعات حساس و مورد اختلاف طرفها در مذاکرات به شمار می رود، چون ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم بستگی به شمار سانتریفیوژها دارد. بهروز بیات کارشناس مستقل مسائل هسته‌ای در وین درباره پیشنهاد آمریکایی‌ها برای قطع اتصال تزریق سانتریفیوژها به رادیو فردا میگوید معنی این پیشنهاد کاهش ظرفیت غنی‌سازی ایران است.
گزارش نیویورک تایمز میگه که لولای ارتباطی بین سانتریفیوژها قطع و پلمب بشه. این معنیش اینه که غنی‌سازی محدود بشه، معنی دیگری ندارد. به نظر میاد که امریکایی‌ها چون که متوجه این موضوع شدن که بدون اقداماتی که باعث حفظ حیثیت رهبران جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی بشه توافق شدنی نیست. خب یکی از ایده‌هایی که به فکرشون اومده اینه که الان شنیدید، ولی من فکر نمی‌کنم چندان مؤثر باشه، چون به یه نحوی کلاشرعی گذاشتن روی اصل این موضوع که غنی‌سازی خیلی محدود بشه. فکر میکنن که این که به طور فیزیکی تعداد سانتریفوژها میمونه در اونی که هست چیزی برداشته نمیشه، این کفایت میکنه برای دولت جمهوری اسلامی. من شخصا تردید دارم که همچی چیزی بشه، مگر اینکه دولت جمهوری اسلامی در اثر اضطرار شدید از این استفاده بکنه برای اینکه بتونه به مردم بفروشه. اما واقعا تردید دارم. من فکر میکنم بهترین راه حل ممکن اینه که روی تعدادی که الان وجود داره، یعنی 9000 در سنتریفوژ توافق بکنن با کنترل کامل.
اگرچه هنوز مقام های شرکت کننده در مذاکرات هسته‌ای واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما گروهی از سناتورهای جمهوری خواه در آمریکا این پیشنهاد آمریکا را رد کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی PBS گفته بود که هیئت ایرانی برای گفتگو و نه قبول تصمیمات آمرانه به نیویورک آمده است و ایران مخالف پذیرش هر گونه تعداد سانتریفیوژ تحمیلی است.
جواد کوروشی گزارش میداد اما در ایران غلام حسین محسنی ژی معاون اول قوه قضاییه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته که تا یک ماه دیگه شبکه‌های ارتباطی وایبر، تانگو و واتساپ رو فیلتر یا رصد اطلاعاتی کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
وزارت ارتباطات ایران تنها یک ماه فرصت دارد تا برخی شبکه‌های اجتماعی همچون تانگو و وایبر را فیلتر کند. این را غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته است. آقای محسنی اژه‌ای در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات از او خواسته که تا یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ، وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل اطلاعاتی کند. در غیر این صورت قوه قضاییه خود نسبت به این امر اقدام می‌کند. روز شنبه خبرگزاری قوه قضاییه ایران خبر داد که محسنی اژه‌ای در بخشی از نامه خود به وزیر ارتباطات به انتشار وسیع مطالبی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو اشاره کرده و گفته که وزارت ارتباطات به رغم مهلت 3 ماهه خود برای کنترل این شبکه‌های اجتماعی اقدام مؤثری نکرده است. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، به رادیو فردا گفته بود که روش‌های مقابله با شبکه‌های اجتماعی پرهزینه و بیشتر مقابله‌ای بی‌فایده است.
دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده. یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که اینا استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر میکردن، یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده میکردن برای VPN اونا رو میبستن. به هر حال من فکر میکنم از آن به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی رو مطالبه میکنه.
در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از مطالب طنز درباره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه در ایران به راه افتاده است، به طوری که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اقدام به بازنشر این لطیفه‌ها در سطح وسیع کردند و در مقابل برخی از شخصیت‌های سیاسی و وبسایت‌های خبری این گمانه را مطرح کردند که انتشار گسترده لطیفه درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی زمینه سازی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر است. از جمله صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، پیشتر در این زمینه گفته بود که این پیامک‌ها ممکن است از جانب کسانی باشد که با انگیزه‌های مشخص قصد فیلترینگ گسترده‌تر شبکه‌های اجتماعی را دارند. همچنین وبسایت جماران که زیر نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اداره می‌شود، راه افتادن موجی از این لطیفه‌ها در شبکه‌های اجتماعی را مشکوک توصیف کرده بود. در همین زمینه حسین اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، هفته گذشته از کشف سرنخ‌هایی از عوامل انتشار دهنده پیامک‌های به گفته او توهین‌آمیز درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم، اما باز هم در ایران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته قیمت نان تا پایان امسال واقعی میشه. در روزهای گذشته هم گزارش‌های در مورد افزایش قیمت نان منتشر شده بود. بهروز کارونی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
قیمت نان واقعی می شود، قیمت نان اصلاح خواهد شد، در نرخ نان بازنگری می شود و قیمت نان سازماندهی خواهد شد. اینها از جمله جملاتی هستند که در روزهای گذشته از سوی مقامهای دولت حسن روحانی درباره افزایش قیمت نان گفته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد دولت به دنبال طرح جامعی است که قیمت نان به سمت قیمت واقعی حرکت کند. علی قنبری اشاره کرد اصلاح قیمت در نانهای مختلف متفاوت خواهد بود و بابت آن یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. او افزود با توجه به اینکه نان از سوی عامه مردم مصرف می شود باید با احتیاط برخورد کرد و پیشنهاد این است که قیمت ها به نحوی واقعی شود که به مردم فشار نیاید. این مقام دولتی همچنین گفت باید تصدیگری دولت در نان و آرد را کاهش داد و مسئولیت را به انجمنها و بخش خصوصی سپرد. مقام های دولتی تا کنون اشاره به میزان احتمالی افزایش قیمت نان نکردند، اما حسن علی نویدی دبیر انجمن صنفی کارخانه های آرد خوزستان چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که دولت افزایش 35% قیمت نان به ازای هر کیلوگرم گندم را پیشنهاد داده، اما سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر تعیین نرخ بر اساس قیمت تمام شده تولید تاکید دارد که بیش از پیشنهاد دولت است. او افزود سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت پیشنهاد کرده است که پس از افزایش قیمت آرد و نان به مردم یارانه پرداخت کند. در این حال همشهری آنلاین اشاره کرد که هر گونه تغییر در قیمت نان باعث می شود سفره اقشار نیازمند کوچک و کوچکتر شود. در همین ارتباط عباس پاپیزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفت بالا رفتن قیمت نان باید همگام با رشد کیفیت باشد، در غیر این صورت جامعه هیچ افزایش قیمتی را نخواهد پذیرفت و شاهد تنش خواهیم بود. او با اشاره به اینکه کیفیت نان در بسیاری از مناطق ایران به شدت کاهش یافته است افزود تا زمانی که این موضوع بازنگری نشده باشد صحبت از افزایش قیمت نان بحثی غیر منطقی و غیر قابل قبول است. محمد رضا امیری کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفت نان تشکیل دهنده اصلی وعده های غذایی مردم است و افزایش آن فعلا به صلاح دولت و ملت نیست. او در این حال پرداخت یارانه به نانواها و کارخانه های تولید آرد را بهتر از افزایش قیمت نان دانست. به رغم این اظهار نظرها و گزارش‌ها، محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت دولت هنوز در این زمینه هیچ بحثی نداشته و تصمیمی اتخاذ نشده است، اما برخی مسئولان در مصاحبه با خبرنگاران اظهار نظرهایی کردند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا همین مقام دولتی روز 24 شهریور گفته بود قیمت نان در آینده این نزدیک اصلاح می شود.
بهروز کارونی گزارش می داد و به گزارش خبرگزاری ایسنا حمید رضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفته مشترکینی که الگوی مصرف رو رعایت نکنن اول جریمه میشن و در صورت ادامه این روند انشعاب اونها قطع میشه. اسماعیل کهروم کارشناس محیط زیست در ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نحوه این جریمه ها میگه.
در شرایط بحرانی فعلی این تنها راهه، یعنی چنانچه بیش از 20 متر مکعب منزلی آب مصرف کرد ما جریمهش میکنیم، مثلا 2 برابر 3 برابر حقابه معمول از اینها پول میگیریم، ولی اگر چنانچه از حدی فراتر رفت در اون صورت انشعاب رو قطع میکنن، کنترل رو پلمب میکنن و باز کردن این پلمب یک کار غیر قانونی است که مستلزم حضور در داد
آقای کهرم، تهران و بعد از اون مشهد، شیراز و اصفهان رکورددار در مصرف آب اعلام شدن، در مصرف بالا البته. شما تصور میکنید چرا مصرف آب در شهرهای بزرگ تا به این درجه بیشتر از شهرستان هاست؟
شهرهای بزرگ استخرهای بزرگ دارن در منازل و یا این که شستشوی اتومبیلشون و یا حیات خانهشون و یا مناطق وسیع چمنزار مستلزم مصرف مقدار زیادی آب هست، لذا ما حتی از یک کشور پر آب مانند آلمان هم بیشتر آب مصرف میکنیم. آلمانی ها هر نفر در روز 280 لیتر آب مصرف میکنن، ما ورای 330 لیتر هر تهرانی مصرف میکنه. این به اون معنا نیستش که هر تهرانی حتما 330 لیتر مصرف میکنه، ولی وقتی که منازل پر مصرف رو لحاظ میکنیم به همون دلایل به طور معدل هر تهرانی بیش از یک شهروند آلمانی داره آب رو مصرف میکنه، در حالی که اونها آب دارند و ما نداریم.
آقای کهرم، همه کارشناسا از جمله همین مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران میگن که 92% آب کشور صرف کشاورزی میشه. خب با این حساب پس نباید مصرف شهری و خانگی چندان بالا باشه؟
ما بهره برداری از آبمون به این نحو است که 92-93% آب کشاورزی، 3-4% صنعت و 2-3% باقی مانده به مصرف شرب میرسه. ولی نظر به اینکه ما از سیستم های مدرن آبیاری برای کشاورزی استفاده نمی کنیم، پرت و یا هدر رفتن آب برای ما خیلی زیاده. بنده مقاله ای رو دیدم که 30% از آب کشاورزی ما هدر میره، یعنی یا تبخیر میشه میره بالا و یا در عمق زمین فرو میره، جذب مثلا جویهایی میشه که از خاک ساخته شدن، در حالی که در کشورهای دیگه این هدر رفت و یا پرت آب 10%. ما اگر بتوانیم از مصرف آب برای کشاورزی در حدود همون 25-30% نگه نداریم و بیایم پایین تر به حدود 15-20% برسیم، مقدار زیادی آب خواهد بود که از اون آب مثلا برای مشروب کردن دریاچه ارومیه و یا آب برای مصرف و شرب استفاده بکنیم.
اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در ایران، به پرسش‌های الهه روانشاد در مورد نحوه جریمه مشترکان پرمصرف پاسخ می‌داد و با وجود توافق‌های جدید بین کیف و جدایی طلبان در شرق اوکراین، درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه داره. در حالی که روسیه همچنان مداخله خودش رو در بحران اوکراین رد می‌کنه، هزاران نفر در شهرهای بزرگ روسیه در اعتراض به دخالت کرملین در اوکراین در راهپیمایی صلح شرکت کردند. آنا رایسکایا گزارش میده.
بر اساس گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، مواضع نیروهای دولتی در شرق این کشور همچنان هدف حمله شبه نظامیان قرار میگیرد. حومه بندر راهبردی ماریوپل و فرودگاه دنیتسک به همراه مناطق مسکونی در حوالی آن زیر آتش سنگین خونپاره‌ای قرار دارند. کیف میگوید ارتش صرفاً نقاط آتش شورشیان را مورد حسابات قرار میدهد. شبه نظامیان مدعی‌اند که نیروهای دولتی آنها را تحریک به حمله میکنند. از آغاز آتش بس دو جانبه در شرق اوکراین که بیش از دو هفته از اعلام آن میگذرد، 20 نظامی اوکراینی و دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. تلفات میان شبه نظامیان مشخص نیست. شنبه فیلیپ بریدلا، فرمانده ارشد ناتو، توافق میان کیف و جدایی طلبان را در حد اسمی از آتش بس نامید. او در این حال ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر مبنی بر ایجاد نوار 30 کیلومتری حائل بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان در رعایت آتش بس مؤثر واقع شود. وی همچنین تأکید کرد که نظامیان روس همچنان در شرق اوکراین حضور دارند و افزود که روسیه با اجازه دادن به انتقال آزاد نیرو و ادوات جنگی به اوکراین، مشخص کردن تعداد نیروهایش در این کشور عملا ناممکن ساخته. اندری بابیتسکی، گزارشگر ایزمی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در دنیتسک، در پاسخ به این سوال که آیا شخصا با نظامیان روس برخورد کرده، میگوید:
Я столкнулся с прямым свидетельством участия российских военных в селе Новосветловка, где я был на прошлой неделе.
Хафте гузаште дар рустай Украине Новосветловка бе чешм ходам низамиян рус ро мушахиде кардам. Як нафар бе ман гуфт 4 танк Т-94 руси бо персонал руси пирузи шепе низамиян дар ин руста ро фараҳам карданд. Ҳамчунин пештар дар Луганск яки ду бар касани ро савар бар худроҳои зареҳӣ дидам ки ҳарчанд нишон мушаххаси надоштанд, аммо дар бораи نظامی بودنشان شک ندارم. ظاهر و رفتارشان با شبه نظامیان تفاوت چشمگیری داشت. البته خود شبه نظامیان پنهان نمی کنند که نظامیان روس پیشروی قابل توجه آنها که کیف را به امضای توافق آتش بس واداشت تضمین کردند. می گویند این نظامیان هنگام مرخصی به اوکراین می آیند یا پیش از اعزام به اوکراین از خدمت در ارتش روسیه استعفا می دهند. اما به هر حال حضور آنها به همراه تسلیحات روسی در شرق اوکراین غیر قابل انکار.
روسیه همواره حضور یگانهای ارتش خود در شرق اوکراین را تکذیب کرده. این در حالی است که رسانه‌های مخالف در این کشور بسیاری از جزئیات عملیات پنهان یا جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین را افشا کردند. یک شنبه در برخی شهرهای بزرگ روسیه راهپیمایی صلح برگزار شد که مهمترین شعار شرکت کنندگان پوتین جنگیدن و دروغ گفتن را بس کن اعلام شده. مجوز این راهپیمایی که گفته می شود به مناسبت روز جهانی صلح برگزار می شود از سوی دولت صادر شده. اما حضور هواداران جدایی طلبان شرق اوکراین در محل تجمع شرکت کنندگان این راهپیمایی در مسکو باعث زد و خوردهای پراکنده و بازداشت برخی تجمع کنندگان شد. سرگی پرخومین که تحلیل دیگر سیاسی در مسکو میگوید
это очень важное событие потому что туда придут люди для которых есть одна во всей этой украинской путинской
این راهپیمایی بسیار مهم است و هدف تمام کسانی که برای شرکت در آن به خیابان میآیند اعتراض به جنگ پوتین علیه اوکراین است شرکت کنندگان در این راهپیمایی میخواهند به اوکراین و جهان نشان دهند که نه مردم روسیه که پوتین و اطرافیانش باعث جنگ در شرق اوکراین هستند متاسفانه بسیاری گول تبلیغات کرملین را خوردند اما یک شنبه در میدان پوشکین مسکو کسانی را می‌بینیم که می‌خواهند این جنگ پایان یابد
نبردها در شرق اوکراین که دو هفته پیش به آتش بس شکننده انجامید پنج ماه پیش آغاز شد و بیش از 3000 قربانی بر جای گذاشت. کیف و غرب روسیه را که ابتدا کریمه را به خاک خود الحاق کرد عامل اصلی نرمی ها در شرق اوکراین می دانند. اما مسکو بر رد این اتهامات بران است که در بحران اوکراین صرفاً میانجیگر است. آن رئیسکای رادیو فردا کیف.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم اما برنامه های ما همچنان ادامه داره. شبتون خوش.